رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، باز هم حضورتان سلام عرض میکنیم. صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 22 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود به 10 شب دوشنبه 11 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. با امید صحت و سلامتی یکایک شما برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با پادشاه عربستان سعودی، بررسی تمدید همکاری های هسته‌ای میان چین و آمریکا و سقوط جت جنگی مراکش در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها مطالب تهیه شده است. نظریات در مورد سفر نواز شریف به افغانستان. پناهجویانی که از طریق بحر به اروپا آمدند دوباره رد نمی شوند. گزارش وضع جوی افغانستان، اخبار ورزشی و احتمال امضای قرارداد امنیتی بین ایالات متحده و ترکیه گزارش هایی است که در این نیم ساعت می شنوید. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون می شنوید.
با تقدیم سلام مجدد، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه از طریق تلفن در مورد اجلاس کشورهای خلیج در قصر سفید صحبت کرد. این تماس تلفنی بعد از آن صورت گرفت که پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد. شرح بیشتر از همکارم نسیم محمود عزیزی.
قصر سفید گفته است که رهبران دو کشور در مورد موضوعات مطرح بحث اجلاس قصر سفید صحبت کردند. عمیق‌سازی همکاری ایالات متحده با کشورهای خلیج و بحث در مورد جنگ‌های جاری در عراق، سوریه، لیبیا و یمن از مسائل عمده گفتگوهای مقامات آمریکایی و رهبران کشورهای خلیج میباشد. گفتگوهای کشورهای خلیج روز چهارشنبه در قصر سفید آغاز خواهد شد و به تعقیب آن روز پنجشنبه در کمپ دیوید ایالت مریلند ادامه خواهد یافت. پادشاه عربستان سعودی قصد آمدن به واشنگتن را داشت تا در این اجلاس اشتراک کند، ولی حالا در عوض محمد بن سلطان پسرش را که وزیر دفاع عربستان سعودی نیز می باشد به این اجلاس می فرستد. مقامات سعودی گفتند که اجلاس واشنگتن مصادف با آتش بس 5 روزه در یمن است، کشوری که عربستان سعودی رهبری ائتلاف کشورهای خلیج را در جنگ بر ضد شورشیان حوثی به عهده دارد. اما شماری از تحلیلگران سیاسی ایالات متحده به این باورند که پادشاه عربستان سعودی در این اجلاس به دلیل اشتراک نمی کند که مخالف توافق در مورد برنامه هسته‌ای با ایران است. اما قصر سفید می گوید که موضوع جدی بین دو طرف مطرح نمی باشد که منجر به اتخاذ این تصمیم شده باشد.
ادامه اخبار. مقامات امنیتی و انرژی هسته‌ای ایالات متحده روز دوشنبه در مورد پیشنهاد تمدید 30 ساله همکاری‌های نیروی هسته‌ای با چین برای قانونگذاران توضیحات دادند. جلسه در عقب درهای بسته در واشنگتن زمان فراخوانده شد که کانگرس آن کشور در حال بررسی این موضوع است که آیا پیمانی که 30 سال قبل امضا شده بود و در آخر امسال میعاد آن تکمیل می‌گردد دوباره تمدید گردد یا خیر. در صورت به وجود آمدن توافق جدید، چین اجازه خواهد یافت تا ریاکتورهای بیشتر و سایر تکنولوژی هسته‌ای ساخت آمریکا را خریداری کند. مثل چین، ایالات متحده معاملات انرژی هسته‌ای را با 21 کشور جهان دارد. در همین حال، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته است تا صلاحیت توافق جدید همکاری‌های هسته‌ای با چین را تصویب کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کوریای جنوبی در مورد آزمایش فیر راکت‌های کروز زیردریایی توسط کوریای شمالی ابراز نگرانی کرده، آن را اقدام جدی و قابل نگرانی خوانده است. پینگ‌یانگ خواست تا تلاش‌های مشابه را در آینده متوقف کند. کوریای شمالی صبح روز شنبه اعلام کرد که فیر راکت‌های کروز زیردریایی آن کشور موافقانه صورت گرفته، ولی زمان، روز، مکان، محدوده برد دقیق آزمایشات راکتی را مشخص نکرده است. در این حال هان مینکو وزیر دفاع کره جنوبی تهدید کرده است که در صورت اقدام تحریک آمیز کره شمالی دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. در این حال وزیر امور وحدت کره جنوبی آزمایشات راکت های کروز زیردرایی توسط کره شمالی را محکوم کرد، ولی از گروه های غیر نظامی خواست تا برای اعاده وحدت ملی به کارهایشان ادامه دهند.
شورشان حوثی یمن میگویند که آنان یک جت F-16 مراکشی را که بخش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود سقوط دادند. این رویداد یک روز قبل از آغاز آتش بس به منظور مسائل بشری در آن کشور رخ داده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات نظامی مراکش گفتند که جت جنگی آن کشور برای آخرین بار روز یکشنبه دیده شده است و پیلوت یک طیاره دیگر بدون پرتاب شدن پیلوت جت F-16 را مشاهده نکرده است. شبکه تلویزیونی شورشان حوثی گزارش داده است که جت جنگی توسط دافع هوا در ولایت سعده واقع در نزدیکی سرحد عربستان سعودی سقوط داده شده است. در این حال جت‌های جنگی به رهبری عربستان سعودی ولایت سعده و منطقه تاز واقع در جنوب غرب یمن را مورد حملات هوایی قرار داده است. ولایت مغرب که از لحاظ نفت غنی است نیز مورد حملات هوایی قرار گرفته است. مقامات عربستان سعودی و آمریکا هفته گذشته آتش بس را به خاطر انتقال مواد غذایی، سوخت و طبی برای غیر نظامیان در ساحات مورد نیاز اعلام کردند. حوثی‌ها هفته گذشته اعلام کردند که شرایط آتش بس را پذیرفتند. قرار است آتش بس سر از فردا سه شنبه نافذ گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در دو روز گذشته حدود 2000 مسلمانان مهاجر از میانمار و بنگلادش در جریان سفر دریاییشان در جنوب شرق آسیا نجات داده شدند. این در حالی است که فعالان و مقامات هشدار دادند که هزاران تن دیگر شاید در کشتی ها گیر مانده باشند. پلیس در مالزی میگوید که قاچاقچیان انسان روز یک شنبه بیش از 1000 مهاجر را در آبهای جزیره لنکاوی رها کردند. مقامات گفتند که بسیاری از مهاجرین ضعیف و گرسنه به نظر می رسند. مقامات و فعالان می گویند که افزایش مهاجرت ارتباط به سرکوبی قاچاقچیان انسان توسط حکومت تایلند دارد. هفته گذشته صدراعظم تایلند امر پاکسازی مسئولین قاچاق انسان را داد. در این حال مقامات اندونزیایی گفتند که آنان روز دوشنبه یک کشتی را در منطقه سواحل شمال شرق اچه متوقف کردند. منطقه‌ای که یک روز قبل کشتی‌های حدود 500 مهاجر را انتقال می‌داد در آنجا رسیدند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که 300 هزار نفر در سودان جنوبی دسترسیشان را به کمک‌های نجات زندگی بعد از آن از دست دادند که گروه‌های کمک رسانی به دلیل جنگ از شهرک لیر بیرون شدند. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفتند تمام سازمان‌های غیر حکومتی و ادارات ملل متحد کارمندانشان را از شهرک لیر و سایر مناطق بیرون کردند. گروه های کمک رسانی بعد از آن از منطقه لیر عقب نشینی کردند که جنگ بین گروه های شورشی و قوای سودان جنوبی رخ داد. ملل متحد روز جمعه هشدار داد که خشونت های اخیر در آن کشور موجب شده است تا حدود 100 هزار نفر از خانه هایشان بیجا شوند. سازمان صلیب سرخ بین المللی و دکتران بدون سرحد روز شنبه اعلام کردند که آنها فعالیت‌هایشان را در شفاخانه لیر به حالت تعلیق درآوردند. شفاخانه‌ای که در سال 2014 تاراج شد و به آتش کشیده شد. در این حال توبی لنزر مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در سودان جنوبی طی اعلامیه هشدار داده است که خشونت‌ها در آن کشور در زمانی رخ داده است که ذخایر غذا در سودان جنوبی خالی است. او همچنان از طرفین درگیر خواست تا با گروه‌های کمک رسانی اجازه دهند تا کارهایشان را بدون معطلی از سر گیرند.
وکلای مدافع جوهر سرنایوف، شخص متهم به بمبگذاری مسابقات دواج در ایالت بوستون، روز دوشنبه به این نتیجه رسیدند تا هیئت منصفه را متقاعد کنند تا وی را به حبس ابد محکوم کند، نه اعدام. در نتیجه بمبگذاری مسابقات دوش 2013 ایالت بوستون 3 تن کشته و 264 تن دیگر زخمی شدند. در روند تلاش ها برای جلوگیری از اعدام سبنایوف، وکیل مدافع وی گفته است موکلش متاثر از افکار برادر تندرو شده بود که تا امرای وای دست به بمبگذاری بزند.
و مقامات مقدونیه میگویند که بعد از برخوردهای مرگبار یک روزه که در نتیجه آن 22 پلیس و افراد مسلح کشته شدند، 30 نفر در شهرک شمالی آن کشور دستگیر شده است. این افراد شامل باشندگان آلبانیایی تبار کوزوو، 11 تن از شهروندان مقدونیه و یک آلبانیایی می باشند. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روز هفته رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از افغانستان ادامه دارد. سفارت پاکستان در کابل میگوید نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز سه شنبه وارد کابل می شود. در این حال تحلیلگران در مورد مسائل امنیتی و گسترش روابط میان دو کشور را از جمله مسائل اساسی مورد بحث آقای شریف و مقامات افغان عنوان می کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می شنویم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی اولین سفر خود را به افغانستان انجام می‌دهد. هیئت آقای شریف با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جلسات جداگانه خواهد داشت. خلیل الله قاضی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان می‌گوید پاکستان از روابط بسیار نزدیک، صمیمی و برادرانه با افغانستان استقبال می‌کند.
High level exchanges between the two countries are frequent.
مبادلات به سطح بلند به صورت مکرر میان این دو کشور جریان دارد و هدف این بازدیدها گسترش روابط میان دو کشور، ترویج درک بهتر و آگاهی از این نکته که در کدام مواد دو کشور می توانند در آینده همکاری کنند است.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که گسترش و بهبود روابط دو جانبه، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و تحکیم صلح و ثبات در دو کشور از مسائل مهم مورد بحث در دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این نخستین سفر آقای شریف به کابل است. اما مقام‌های نظامی و استخباراتی آن کشور چندین سفر به افغانستان داشتند که سلسله این سفرها به تازگی شدت یافته است. تازه ترین موارد آن دیدار آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان و رئیس جمهور پیشین آن کشور به کابل و پیشتر از آن دیدار سری رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان با رئیس جمهور غنی در ارگ کابل می باشد که هیچ گونه جزئیات در مورد آن نشر نشد. آقای غنی همواره از روابط پاکستان و افغانستان در سالهای گذشته انتقاد کرده و گفته است که هر دو کشور در 13 سال گذشته در دشمنی اعلام ناشده قرار داشته اند.
We are not the battleground for any proxy wars. We will not allow our territory to be used.
ما میدان برای یک جنگ نیابتی نمیباشیم. ما نمیخواهیم که سرزمین ما برای بی‌ثباتی کشور همسایه یا شریکان و یا هم هر مردمی که در جهان به کار برده شود. در مقابل ما میخواهیم سایرین عمل بالمثل کنند.
با این هم شمار از افغان‌ها به همکاری صادقانه پاکستان در زمینه تامین صلح و امنیت در افغانستان به باور هستند، اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که تهدیدات مشترک نکنون پاکستان را واداشته است تا در این زمینه گام عملی بردارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این انتقاد را که کشورش به قدر کافی افغانستان را در امر صلح کمک نمی‌کند مردود دانست. او گفت پاکستان آنچه در توان دارد برای پیشبرد پروسه صلح و آشتی در افغانستان به عمل می آورد تا این پروسه تحت رهبری افغانها و ملکیت خود افغانها صورت بگیرد و به این پالیسی خود ادامه می دهد.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا،
تقدیر از خدمات بانوی اول افغانستان در محفل در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن و اعطای جایزه و سازمان اجتماعی زنان کارگر. سه شنبه شب از رادیو آشنا و چهار شنبه از تلویزیون آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
شما شنونده رادیو آشنا از واشنگتن هستید. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که مهاجرین و پناهندگانی که برای عبور از بحیره مدیترانه سعی می کنند خلاف اراده ایشان به کشورهای خود فرستاده نخواهند شد. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا از ملل متحد گزارش دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی بشنویم.
فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی طی هفته ها روز دوشنبه برای دومین بار در شورای امنیت ملل متحد خطاب ایراد کرد. او گفت جلوگیری از بحران پیچیده افریقایان و مهاجرین عرب که در پی راهیابی با اروپا هستند با استفاده از قاچاقچیانی که اغلب آنها را رها می کنند تا در بحر بمیرند یک راه حل سحر و جادو نیست، بلکه به یک پاسخ جامع نیاز دارد.
It is not only a humanitarian emergency but also a security crisis since smuggling networks are linked to and in some cases finance terrorist activities.
وی گفت این نه تنها یک وضعیت اضطراری بشری است بلکه یک بحران امنیتی نیز است، زیرا شبکه های قاچاق در بعض موارد با فعالیت های تروریستی از نظر مالی مرتبط است که منجر به بی‌ثباتی در منطقه می گردد که در حال حاضر کافی متزلزل است. امسال بیش از 1800 تن که در حال فرار از فقر، جنگ و ظلم و ستم در صدد عبور از بحیره مدیترانه به اروپا بودند کشته شدند. بسیاری پسندازهای زندگی خود را به قاچاقچیان به اعتنایی سپرده بودند که آنها را به سفرهای پرمخاطره که اغلب شامل لیبیا می شود سوق می دهد. لیبیا خود کشور در حالت جنگ و هرج و مرج است که در آنجا قاچاقچیان آنها را اکثرا رها کرده و یا با کشتیهای پرجمعیت و مزدحم به اعماق بحر می فرستند که ناامن است. موگرینی واضح ساخت که مهاجرین نجات داده شده به زور به کشورشان برگردانده نمی شوند.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back against
their will. و اظهار داشت اجازه دهید به صراحت با شما اطمینان بدهم که هیچ مهاجر یا پناهندهی که در بحر جلوشان گرفته می شود خلاف میلشان واپس فرستاده نمی شوند. حقوق آنها تحت کنونسیون ژنو رعایت شده محترم شمرده می شود. موگرینی گفت لیبیا یگانه دروازه خروج برای قاچاقچیان به اروپا نیست، اما اکثریت مردمی که قاچاق شدند از طریق آن کشور راهی ابهار می شوند.
As long as there will not be a unity government that will exercise its legitimate authority over the entire territory of the country and its land
وی گفت تا زمانی که یک حکومت واحد وجود نداشته باشد که از اقتدار مشروع خود در تمام سرحدات قلمرو کشورش زمین و بحر برخوردار نباشد، وضعیت به احتمال زیاد به همین منوال ادامه خواهد داشت. در شورای امنیت ملل متحد، برتانیا و فرانسه قطعنامه‌ای را پیشنویس کردند که به گفته دیپلمات‌ها خواهان جواز اقدام قانونی علیه قاچاقبرانی می‌شود که از طریق بحر این افراد را قاچاق می‌کنند. موگرینی می‌گوید که این پیشنویس روز دوشنبه در شورای امنیت پیشکش خواهد شد. ماتای رنزی صدر اعظم ایتالیا که کشورش در خط مقدم نجات و دریافت مهاجرین قرار داشته است پیشنهاد کرده که کشتی‌های قاچاقچیان قبل از پر شدن مهاجرین به حیث یک راه پیشگیرانه جلوگیری از قاچاقچیان از بین برده شود. موگرینی میگوید اتحادیه اروپا میخواهد مدل تجارت قاچاقچیان را از بین ببرد و از بین بردن کشتی‌های آنها مانع استفاده آنها برای بهره برداری از مهاجرین میگردد. به گفت قاچاقچیان امید را می فروشند ولی در عوض مرگ را تحویل می دهند.
صدای امریکا آشنای شما.
اخبار ورزشی. دومین سالگرد خریداری تیم فوتبال منچستر یونایتد توسط سرمایه‌داران آمریکایی امسال بدون کدام جشن سرود و یا مظاهره طرفدارانش سپری خواهد شد، زیرا با وجود سرازیر شدن پول برای این کلب آنها نتوانستند در دور سال 2015-2016 لیگ قهرمانی اروپا داخل شوند. اکثر تیم‌های اروپایی که ملکیت آن را خارجی‌ها دارند پیشینه نچندان درخشانی در پیروزی در لیگ‌ها داشتند. یکی یونایتد منچستر است و دیگر آرسنال که تنها قادر به اخذ یک کپ تا 10 سال اخیر شده است. و تیم لیورپول هم که از سال 2007 تا به حال با مالکیت امریکایی دوران دشواری را سپری کرده. لیورپول یک بار و قهرمانی لیگ نزدیک شده بود تا اینکه گروه ورزشی جان هنری در سال 2010 به کمک خطاب و از نظر مالی آن را با ثبات ساخت، زیرا در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. و در سال 2012 این تیم قادر به کسب مقام قهرمانی لیگ کرد. برای خبر دیگر در ارتباط با فوتبال، فدراسیون فوتبال اسپانیا میگوید که رئیس آن فدراسیون یک بار دیگر ریاست کمیته ریفتی‌ها یا داوران فیفا برای فدراسیون جهانی فوتبال را کسب خواهد. انجل ماریو فلر قرار است جانشین جیم بویس از آیرلند شمالی شود. بویس وظیفه نظربانی از انتخاب مقامات را برای جام جهانی برزیل در سال 2013 دارد. تایید رسمی این سمت در کنگرس 29 مایمه فیفا اعلام خواهد شد. و فیفا میگوید که افغانستان میزبان مسابقات واجد شرایط شدن اشتراک در جام جهانی سال 2018 در ایران خواهد بود و میانمار تایلند را و عنوان محل بازی مسابقات خود انتخاب کرده است. فیفا میگوید افغانستان به خاطر مسائل امنیتی محل امنی برای این مسابقات نمیباشد. قرار است اولین بازی این مسابقات بین افغانستان و سوریه و تاریخ 11 جون در شهر مشهد برگزار شود. میانمار در سال 2014 به خاطر خشونت تماشاچیان در مسابقات ابتدایی جام جهانی با یانگون تحت دیسپلین قرار گرفته بود و قرار است در 16 جون با کوریای جنوبی در بنکاک مقابل شود. گزارش وضعیت امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل 19-12 امکان بارندگی، کندهار 33-19 آسمان صاف، هرات 29-14 آفتابی، مزار 32-19 آسمان صاف، جلال آباد 25-18 امکان بارندگی و بامیان 13-4 امکان بارندگی.
نجیبه نوشابه. سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان. سه شنبه شب روی این موضوع بحث می شود. نجیبه نوشابه، رادیو آشنا.
برای جلوگیری از تهدید گروه‌های مانند دولت اسلامی، انقره و واشنگتن به زودی یک قرارداد امنیتی را غرض بهبودی همکاری‌ها امضا خواهند کرد. ترکیه با انتقادات شدید که از جانب متحدانش مواجه شده است، در چند هفته گذشته برای جلوگیری از ورود جهادی‌ها به سوریه برای پیوستن به صفوف تندروان تلاش‌های خود را افزایش داده است. اما قرار گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، هنوز هم شک و تردیدهایی در مورد اولویت‌های انقره وجود دارد. برگردان این گزارش را از من ژیلا سمی می‌شنوید. هدف توافقنامه امنیتی پیشنهادی بین واشنگتن و انقره بر اساس اظهارات جان بس، سفیر آمریکا در ترکیه، بهبود همکاری‌ها و شراکت اطلاعات بین نیروهای امنیتی دو کشور در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی است. انقره با انتقاد از جانب رسانه‌ها و حتی متحدین خود مواجه است که اجازه داده است از آن کشور به عنوان یک شاهراه جهادی که به سوریه منتهی می‌شود استفاده شود. حکومت ترکیه این اتهامات را دائما رد کرده و در مقابل متحدین خود را ملامت می‌کند که قادر به جلوگیری از خروج این جهادی‌ها از کشورهای میزبان خود نشدند. اما سمی ایدس، مقاله نویس بخش دیپلماتیک روزنامه طرف و وبسایت المانیتور، میگوید طی چند ماه اخیر به نظر میرسد که انقره مش خود را تغییر داده و توقیف و اخراج جهادی نماها را بیشتر ساخته است.
If you ask the Turkish officials, they will say, you know, it's been the same all along. But I do think there is a change. I think
اگر شما از مقام‌های ترکی بپرسید، آنها میگویند همه چیز مثل سابق است. اما بعقیده من تغییرات رونما شده است. فکر می‌کنم در آغاز آنها گروه‌های مثل النصره را به این خوشبینی که باعث سرنگونی اسد خواهند شد نادیده گرفته بودند. قرار گزارش ها یک از نکات عمده توافقنامه امنیتی بهبود شراکت اطلاعات استخباراتی است. انقره بارها شکایت کرده است که متحدین به موقع در مورد کسانی که میخواهند غرض جهاد به جانب ترکیه سفر کرده و زمان خروج آنها را از کشورهای میزبانشان به انقره اطلاع نمیدهند. سولی اوزل استاد رابطه بین المللی در دانشگاه کدیر استانبول میگوید با وجود بیشتر شدن توقیف جهادی ها و افزایش اخراج این افراد که شدیداً توسط مقام های ترکی تبلیغ شده است، هنوز هم شک و تردیدها روی متعهد بودن ترکیه در سرکوبی گروه دولت اسلامی وجود دارد.
Turkey is doing a lot more than it did before, but I mean there was just this piece of news in the New York Times about fertilizer.
ترکیه از آنچه قبلا انجام داده بود حال بیشتر کار میکند. اما در کنار آن، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، کود کیمیاوی برای استفاده در مواد انفجاری آزادانه به مناطق تحت کنترل داعش ارسال میشود. بنابراین بدیهی است که تحریمات جدی علیه داعش وجود ندارد. من فکر نمی کنم داعش برای ترکیه در اولویت قرار داشته باشد. من هنوز هم فکر می کنم تفاوت‌های بین برخوردها بین ترکیه و امریکا در مورد وجود دارد که مطمئن نیستم به زودی بتواند رفع شود و یا یکسان گردد. انقره هنوز هم از واشنگتن به خاطر ارجحیت دادن به جنگ با گروه دولت اسلامی انتقاد کرده پافشاری می کند که عنصر عمده در بی‌ثباتی این منطقه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. این اختلاف نظرها منجر به وقفه در پروژه به حمایت امریکا برای آموزش دهی شورشیان سوری برای جنگ در مقابل داعش شده است. بر اساس قراردادی که در ماه فوریه به امضا رسید، انقره خود را متعهد به میزبانی و مساعدت به این آموزش دهی و تمویل در حدود 3000 جنگجو ساخته بود. اما این برنامه بارها به تعویق افتاده است، زیرا ترکیه اصرار دارد که جنگجویان باید برای دو منظور، یعنی هم جنگ با حکومت اسد و هم داعش استفاده شوند. ناظرین میگویند توافقنامه پیشنهادی امنیتی هم از نظر روانی و هم از نظر عملی اهمیت دارد، زیرا روابط بین ترکیه و ایالات متحده را در یک موقف بهتر قرار میدهد.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه چند خبر. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه از طریق تلفن در مورد اجلاس کشورهای خلیج در قصر سفید صحبت کرد. این تماس تلفنی بعد از آن صورت گرفت که پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد. قصر سفید گفته است که رهبران دو کشور در مورد موضوعات مطرح بحث اجلاس قصر سفید صحبت کردند. عمیق‌سازی همکاری ایالات متحده با کشورهای خلیج و بحث در مورد جنگ‌های جاری در عراق، سوریه، لیبیا و یمن از مسائل عمده گفتگوهای مقامات آمریکایی و رهبران کشورهای خلیج می باشد. مقامات امنیتی و انرژی هسته‌ای ایالات متحده روز دوشنبه در مورد پیشنهاد تمدید 30 ساله همکاری‌های نیروی هسته‌ای با چین برای قانونگذاران آمریکا توضیحات دادند. در صورت توافق با وجود آمدن توافق جدید، چین اجازه خواهد یافت تا ریاکتورهای بیشتر و سایر تکنولوژی هسته‌ای ساخت آمریکا را خریداری کند. کره جنوبی در مورد آزمایش فیر راکت‌های کروز زیردریایی توسط کره شمالی ابراز نگرانی کرده و از پینگ‌یانگ خواسته تا تلاش‌های بعدی‌اش را در این راستا متوقف کند. شورشان اوسی یمن میگویند که آنان یک جت F-16 مراکشی را که بخش از ائتلاف برهبری عربستان سعودی بود سقوط دادند. این رویداد یک روز قبل از آغاز آتش بس به منظور مسائل بشری در آن کشور رخ داده است. و در دو روز گذشته حدود 2000 مسلمانان مهاجر از میانمار و بنگلادش در جریان سفر دریاییشان در جنوب شرق آسیا نجات داده شدند.
رویدادهای امروز سه شنبه در کابل قرار است. امروز کنفرانس خبری مشترک رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. بر اساس گزارش ها تقویت روابط میان کابل و اسلام آباد از جمله موضوعات عمده گفتگوهای مقامات دو کشور است. کنفرانس خبری وزیر مبارزه با مواد مخدر و وزیر صحت عامه افغانستان در مورد نتایج سروی استفاده از مواد مخدر در افغانستان امروز برگزار می شود و شبکه نظارت از منابع طبیعی طی کنفرانس خبری در کابل خواهان پاسخگویی در مورد قانون معادن، انکشاف شفافیت، حسابدهی و امنیت از طریق آوردن اصلاحات در قانون معادن می شوند تا از منازعات احتمالی و فساد اداری در بخش معادن جلوگیری به عمل آید. دوستان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. برنامه ها به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. رادیو آزادی به تعقیب رادیو آشنا برنامه ها را با آخرین گزارش ها و اخبار ادامه می ده. خداوند یار و مددگار همه ایتون، روز خوب و خوش را براتون آرزو می کنیم.